من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله. رؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين، العجل العجل یا صاحب العصر و الزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی خط بفرمایید. شب 22 ماه مبارک رمضان است. امیدواریم که خداوند علی اعلا آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این شبها و روزهای پایانی این ماه روزی می‌فرماید، روزی همه ما بگرداند ان شاء الله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. روز 21 ماه مبارک رمضان بود، روز شهادت علی ابن عبی طالب علیه السلام. در شام شهادت اون بزرگوار قرار داریم. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این بزرگوار زیاده بگرداند، شفاعت این آقا رو فردای قیامت و زیارتش رو به کرات در نجف اشرف روزی مون کنه. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف التحیه و الثنا که چهارشنبه و شب زیارتی اون بزرگوارم هست، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. در جلسات گذشته عرض شد که یکی از سخت‌ترین دوران حیات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب بر اساس تحلیلگران تاریخ همون دوران 4 سال و 9 ماهی بود که حضرت بر مسند خلافت نشست، بر خلاف میل باطنی خودشون و با هجمه مردم و بعد از اون فضای مسموم و خفقانی که بعد از قتل عثمان در فضای جامعه اسلامی اتفاق افتاده، یک تشنج عجیبی جامعه رو فرا گرفته، از اونور کارشکنی های معاویه، از اونور امیرالمؤمنین رو محکوم به قتل در عثمان که قاتل عثمان علی بوده، این فضای عجیب و غریبی که حالا تو این چند دقیقه اصلا نمیشه گفت، اونایی که اهلشن برن ببینن که هیاهوها و حاشیه‌های بعد از قتل عثمان چه اتفاقاتی رو افتاد. چون تو این 25 سال تنها جایی که شما میبینید امیرالمومنین رسمن ورود پیدا کرده و هی اعتراض پشت اعتراض، اعتراض پشت اعتراض تو جریان دوران خلافت عثمانه چرا؟ چون امیرالمومنین علی علیه السلام تنها برای چیزی که به هیچ عنوان کوتاه نمی آمد بحث دزدی از بیت المال و بحث اشرافیگری و تجملگرایی بود و اولین کسی که در اسلام این شروع به تجملگرایی و اشرافیگری رو باب کرد تو اسلام عثمان بود و اولین کسی بود که حقوقهای نجومی داد و اولین کسایی که حقوقهای نجومی گرفتن کارگزاران عثمان بودن. لذا با یک اعتراض عمیق با حجمه زیاد از طرف امیرالمومنین روبرو شد که حالا خود این اعتراضات حضرت بحث داره. این بهترین بهونه بود که برای بعد از قتل عثمان بگن کی از همه بیشتر با عثمان مشکل داشت، کی همش اعتراض میکرد؟ علی. پس خود علی کشتش. به همین راحتی انداختن گردن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، که این هم از همون تزای فکری مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه بود. یکی از مهمترین حرفا در دوران حکومت 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمومنین، خب خیلی پیرامونش حرف زده شده ولی اصلا و ابدا هیچ رغبتی خود حضرت نداشت. خب بعد از قتل عثمان 3 نفر کاندیداتوری خلیفه مسلمی شدن: معاویه، طلحه و امیرالمومنین. وقتی که سوال کردن از امیرالمومنین با چه انگیزه قبول کردی که بیای کاندید بشی برای خلافت، تو که هیچ رغبتی نداشتی، حالا عرض خواهم که تعابیری که حضرت نسبت به بی‌رغبتیشون برای قبول این جایگاه و این مسند، تعابیر عجیب و غریبی نقل شده، حضرت فرمودن معاویه محبوب آدم زیاد داشت ولی محبوب نبود، نظام من یقین داشتم او خلیفه نخواهد شد. طلحه هم رسانه در اختیارش بود، یعنی با رسانه احتمال آوردن رأی رو داشت. امیرالمومنین آمد نفر سوم شد که رأی طلحه رو بشکنه و خودش خلیفه بشه، چون تا علی بود کسی به طلحه رأی نمیداد. بهش گفتن آقا برای چی اومدی؟ گفت چون یقین داشتم بعد از مدتی که طلحه خلیفه بشود، معاویه برای سرکوب کردن طلحه لشکر 85,000 نفریش رو از شام روونه میکنه، طلحه سرکوب میشه، معاویه میشود خلیفه مسلمین و دیگه این یه دونه اشهد و ان لا اله الا الله هم که بالای مأذن گفته میشه کلن باید فاتحه رو بخونی. لذا برای اینکه این اتفاق نیفته آمدم که طلحه خلیفه نشه. و راستم میگفت، چون تو بحث جمل کل جمل 6 ساعته جمع شده، اینقدر میگن جنگ جمل، جمل 6 ساعت، حضرت 6 ساعته فتنه جمل رو جمعش کرد. همه جمع شدن این 6 ساعت هم آقا خودش کاری نداشت، اون پشت ایستاده بود فرمانداری میکرد. همه جمل به پای امام مجتبی علیه السلام حسن جا، یعنی امام مجتبی 6 ساعته کار رو جمع کرد. هنوز امیرالمومنین توی چینش بعضی از گروه ها و فرمانده ها بود، امام مجتبی آمد گفت بابا کار تمام شد پشو بریم. اینطوری اونم به خاطر یه چیزی انگیزه امام مجتبی علیه السلام رو زیاد کرد و اون کسی بود که آمد در گوش امام مجتبی علیه السلام گفت این زن یه حرف خیلی زشتی پشت بابات زد. بله امروز وقتی که خبر شهادت امیرالمومنین به او رسید سجده شکر به جا آورد. من اسمشو نمیبرم چون نور جلسه میره، یقین دارم، ولی اینطوری بود. امام مجتبی ریخ به هم. خیلی امام مجتبی عجیب بوده رونمایی نشده از شخصیت امام حسن علیه السلام، واقعا نشده ها. ما امام حسن رو نمیشناسیم. امام حسن باید کار کنیم رفقا. امام مجتبی تا اینو شنید گفت این زن به بابام همچی حرفی رو زده؟ شمشیر رو برهنه کرد، اصلا نرفت بپرسه چی بوده، جریان چی بوده. تا رسید به عرضم به حضور شما که ناقه اون زن، اولین کاری که کرد شطورش رو پی کرد. پی کردن شطور حساب کتاب داشته. تو عرب اگر شطور کسی رو پی کردن شطور، یعنی شطور رو چهار تا پاشو بزنی شطور با شکم بیاد رو زمین، اینو میگن شطور رو پی کردن، یعنی چهار تا پاشو زدن شطور. این کار برای چی بوده؟ از زمان جاهلیت تا اینجا ادامه داشته. عرب هر کسی رو که میخواسته تحقیر کنه به حد دیگه نتونه سرتون قبیله بلند کنه، میومدن ناقش رو پی میکردن. امام مجتبی اولین کاری که کرد آمد شطور این زن رو پی کرد. شطور با شکم آمد رو زمین و ناقه افتاد و نمیدونم کجاوه شکست و اینا. برگشت گفت برید بهش بگید دفعه آخرت باشه پشت بابام این حرفا رو میزنی، من حسنم. همشون نسبت به امیرالمومنین غیرت رو داشتن. خب بعدش هم امام مجتبی بعد ریختن و طلحه و زبیر رو کشتن و اینها، کار جمع شد. لذا این جریان تیر باران کردن روز تشییع جنازه امام مجتبی علیه السلام که اون زن دستور داد تابوت رو تیراندازی کنید، برگشت به ابو هریره که گوشه میدون وایستاده بود آدم فرستاد، گفت برید بگید این عوض پی کردن شطور من تو جمل. کینه داشت، این کینه به خاطر اون قضیه بود. حالا جمل تمام شد و همه فهمیدن که امیرالمومنین چه نگاهی داشت. 6 ساعت طلحه شکست خورد، پس یقینا معاویه طلحه رو سرکوب میکرد. فردای اون روزی با اون حجمه آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. آقا با ابن عباس داره تو بیابون راه میره. فردای اون روز حرف شد آقا چرا 25 سال پیش احقاق حق نکردی؟ فرمود به تمام مقدسات عالم قسم ابن عباس، اون روز هم قدرتشو داشتم هم کننده بودم، دست به قبضه شمشیر میروردم، برهنه میکردم، همه رو میتونستم با زورم که شده در خونم وایسونم دونه دونه بیعت کنم. اما به این هزینه تمام میشد که 23 سال زحمات جدم پیغمبر از بین میرفت، که این خودش یه بحث مفصلی داره مگه چه اتفاقی میافتاد. رفقا دقت کنید، یکی از مهمترین شبهات در جریان ایام فاطمیه اینه که الان دارن روش کار میکنن، چرا امیرالمومنین از ناموسش دفاع نکرد در حالی که قدرت داشت؟ نشست خونه، همه اتفاقات برای بیبی افتاد، آقا نشست این انجام داد. در یه جایی سند پیدا کردم که امیرالمومنین به سلمان قسم جلاله خورد که راستش کراهت داره. فرمود سلمان والله قسم اینا انقدر تحریک میخواستن بکنن منو، من شمشیر برهنه کنم و اگر من میامدم وسط میدون هم من کشته میشدم هم حسن. اینا دنبال این بودن منو بچه‌هامو بکشن و من برای اینکه نسل امامت از بین نره مجبور به سکوت بودم، استخوان در گلو خار در چشم، که تو خطبه شقشقی آورده همه رو. اینا همه حساب کتاب داره. به ابن عباس تو همون بیابون برگشت کده آقا برای چی اون روز احقاق حق نکرد؟ حضرت فرمود میتونستم اگر دیروزم با این حجم آمدن و با زور من علی ابن ابی طالب رو منبر نشوندن و به عنوان خلیفه مستفین انتخابم کردن، والله قسم ابن عباس من برای این جایگاه کیسه ندوختم، کیسه من ندوختم، اصلا برای من مهم نیست. گوه یعنی چی؟ چرا مهم نیست؟ آقا اونجا ابن عباس میگه یه دونه لنگ نعلین پاره بدون بند تو بیابون افتاده بود، از روز همین وردار. گوه ابن عباس چقدر میهرزه؟ گفتم آقا هیچ.
هیچی واقعا. حالا اگه لنگه داشت میشد آدم رفوهش که رخه یه کارش کرد یه قیمت بیاره، یه لنگه نعلین پاره بدون بند چه قیمتی داره؟ آقا فرمودن این جایگاهی که مردم منو با زور دیروز تو این جایگاه قرار گرفتن در نزد من علی بی ارزشتر از این لنگه نعلین پاره بدون بند وسط بیابونه. هفته بعدش به سلمان چیزی دیگری گفت، گفت آقا کاش اینا حضرت فرمود سلمان، آقا برگشت به سلمان گفت آقا مردم با چه حجمه ای با چه استقبالی شما رو خلیفه کردن. حضرت فرمود سلمان این کار رو مردم 25 سال پیش باید میکردن و نکردن، خیلی دیر شده برای انجامش، اون روز بعد میومدن. خیال میکنم من کیسته دوختم. بعد سلمان میگه شطوری اونجا وایساده بود که آب بینی شطور روان بود، برگشت گفت سلمان والله قسم این جایگاهی که من رو توش قرار دادن از آب بینی این شطور در نزد من بی‌ارزش داره. و راست میگفت، میگفت فقط اومدم دزدیا رو از بین ببرم، دستایی که تو بیت المال اینا رو قطع کنم. خب این کارو امیرالمومنین کرد، اما نه ماه آخر عمرش اصلا نشد. حالا اون نه ماه دوران حکومت امیرالمومنین دوران عجیب غریب بود، روش حساب کتاب کنه بحث کنه. نهج البلاغه بخونید رفقا، نهج البلاغه، ما با نهج البلاغه قهریم، نهج البلاغه در بین ما محجوره، نهج البلاغه تو متن زندگی همون نیست، تو حاشیه است. امیر المؤمنین تو اون اوج 4 سال و 9 ماه حکومت امیر المؤمنین فضا و جوی ایجاد کردن که معاویه سیاست مدارتر از علیه. و این یه چیز عجیبی بود، ولی این مطرح شد تا جایی که رسماً با گستاخی می آمدن رو در روی امیرالمومنین و به آقا می گفتن که معاویه سیاست مدارتر و کیستره. حضرت فرمود تمام اون کارهایی که معاویه می کنه من بهترش رو بلدم، یعنی فریب، خدعه، نیرنگ، حق بازی، من بهتر بلدم این راه رو، اما مبنای حکومت داری من مبنای نیست که هدف معاویه است، من بنای حکومت داریم بر مبنای تقواست. چه کسی خوشش بیاد چه کسی به تریز قباش بر بخوره، رضا برخورد، به طلحه و زبیر برخورد که یه روزی منا بودن بعد یه روزی شدن لیس منا، رو در روی امیرالمومنین قرار گرفته، برخورد بهشون، بهشون برخورد که تو جنگ صفین اشعث ابن قیس لعنت الله علیه 20,000 نفر رو از اردوی امیرالمومنین خلع سلاح کرد که علی تو صفین شکست بخوره، بعضیشون هم رفتن تو لشکر معاویه. بهشون برخورده بود چون نمیتونستن سنخیت پیدا کنن با امیرالمومنین، چون خیلی ها میخواستن علی هم معاویه باشن تو لشکر امیرالمومنین، ها دوست نداشتن علی علی باشه، دوست داشتن علی معاویه. یه جمله جرجرداغ مسیحی میگیرن که خیلی عجیبه، میگه تمام اونهایی که به سیاست امیرالمومنین در این 4 سال و 9 ماه اعتراض داشتن، چون حرفشون این بود که علی معاویت ابن ابو سفیان باشد، در حالی که خود او اصرار داشت که علی ابن ابی طالب باشد. خیلی حرف پخته ایه، اما آقا یه چیزی گفت، گفت من اهل خدعه و نیرنگ نیستم، اهل غدر نیستم، یعنی خدعه، فریب، نیرنگ، حق بازی، من اهلش نیستم، با این روش حکومت داری نمی کنم، اما فریب کسایی که بخوان با این روش حکومت داری کنن نمی خورم، خیلی زرنگ تر از اونی هم که فکرشون می کنن، کسی نمی تونه من علی رو بازی بده و دور بزنه. و بر اساس اون چیزی که در تاریخ آمده معاویه احمق تر از اون که فکر می کردید بود، ما در تاریخ احمق‌تر از معاویه تو شخصیت‌های برجسته تاریخی نداریم. اینو من نمیگم، حتی اهل تسنن بعضیاشون میگن از روی فشارهای بیرونی و خارجی مجبور به نوشتن تألیفاتی نسبت به فضائل و مناقب معاویه شدن، در حالی که خودشون تو خلوت‌ها گفتن نه بابا هیچ خبری نیست، نبودن. معاویه لعنت الله علیه، خب من اون شب براتون گفتم مغیره لیدر فکری معاویه بود، مغز متفکرش بود، اصلا خوراک فکری او میداد. هر جنایتی که معاویه کرده رد پای مغیره توشه. باز روی اجرایش هم امر عاص بود. یه روز اینا دوتا با همدیگه جهر و بحثشون شد. امر عاص قائل بر کیس بودن معاویه بود، میگو معاویه خیلی میفهمه، خیلی زیرکه. مغیره بهش میخندید، میگو احمق‌تر از معاویه نیست دو عالم. گفت رو چه حسابه؟ گفت خیال میکنی آخه اون کارهایی که به تو میگه برو اجرایی کن ایده اونه، در حالی که تقوا نداره که بگه بابا این ایده و این فکر رو مغیره داده، مال من نیست. اینایی که تو خیال میکنی معاویه دستورالعمل میکنه میگه برو اجرایش کن، تو فکر میکنی برای معاویه است، برای منه. خودش هیچی نمیفهمه. گفت نه اینطوری نیست. گفت اگه اثبات کنم قبول میکنی؟ گفت قبول کنی اثبات کنی من قبول میکنم. گفت برو به معاویه بگو این جمعه مسعودی در کتاب تاریخ مروج و ذهب آورده این جریان رو. برو به معاویه بگو مغیره میگه اگه میشه من سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه باشم این هفته. گفت باش. رفت پیش معاویه و برگشت گفتش که مغیره خواسته این هفته قبل از خطبه های نماز جمعه یه ذره مردم رو موعظه کنه. خندی گفت اکی تا حالا مغیره اهل وعظ و موعظه دیگران شد؟ گفت حالا دلش خواسته دیگه، گمانه ای نداره. گفت بیاد بره بالا منبر موعظه کن. وقتی که تایید معاویه رو گرفت امر عاص صدا زد گفت بشین بغل منبر، هر موقع بهت اشاره کردم معاویه رو نگاه کن، میخوام اثبات کنم که چقدر احمقه. خیلی دقیق و ظریفه. در این حالی که یه ذره فکاهیه خنده داره، اما تش یه قربتی برای امیرالمومنین خوابیده. خیلی عجیبه. مغیره رفت بالای منبر و شروع کرد یه سری روایات رو جعل کردن از پیغمبر، و از جمله روایات این بود. برگشت گفت خودم از پیغمبر شنیدم که هر کس بتواند این قدرت رو پیدا کنه نوک زبونش رو برسونه به نوک دماغش وجبت له الجنه. تمام کسایی که تو جلسه بودن زبونا رو بیرون آورده بودن سعی میکردن این نوک زبونشون رو برسونن به نوک دماغشون که ببینن بهش برشون واجب میشه یا نه. دیگه هیچکی مغیره حواسش به مغیره نبود. یه دفعه مغیره برگشت به امراض گفت نگاش کن. دید معاویه گوشه منبر عباشو کشیده رو سرش، زیر عبا زبونشو درآورده داره سعی میکنه نوک زبونشو برسه به نوک دماغش. امراض ریخ به هم، بلند شد عربده کشید دازه، گفت والله قسم علی برای شما جماعت حیفه، شما جماعت اینا رو امراض گفته ها، از باب الفضل و شهدت من الاعدا. بعضی موقع خدا اراده میکنه فضائل بچه های امیرالمومنین خودم از زبون دشمنانش جاری کنه، و این عاشق چشم رو امیرالمومنین نیست. ببین دیگه چی شده به این درجه رسید. نتونست طاقت بیاره امراض، وسط شو پشت جمعیت بلند شد گفت والله قسم علی ابن ابی طالب برای شما جماعت حیفه، جماعت احمقی مثل شما یا آدم احمقی مثل معاویه رو میخواد بالا سرشون باشه، علی برای شما حیفه. اینو گفت و از جلسه رفت بیرون. معاویه از امراض خیلی به هم ریخ، یک سال حقوق امراض رو از بیت المال قرض کرد، اما اینقدر پررو بود یک سال مجانی اومد برش کار کرد. اینطوری بودن اینا، میدونستن امیرالمومنین در چه جایگاه و مرحله‌ایه. کیس بودن کجا بود؟ سیاست مدار کجا بود؟ خطبه 191 نهج البلاغه و خطبه 41 و نهج البلاغه دیگه فرصت ندارم براتون بخوانم، اینا رو تیکه هاشو آورده بودم. کجا جوونه با تمام گستاخیش اومد به امیرالمومنین گفتش من یقین دارم معاویه از تو حکومت داری بل بیشتر بلده، تو رو به چه به سیاست و حکومت داری، حکومت تو یک حکومت ناکارآمده. امین رفت بشین تا برات بگم، یه خطبه خونده. تو این شرایطه لذا حالا من این شبا فقط کد دادم، اونایی که اهلشن خیلی الان جا داره. اون 9 ماه مخصوصا آخر حکومت، دوران حکومت امیرالمومنین، خیلی جای تطبیق با الان جامعه امروز ما داره. من خواهش میکنم مخصوصا جوونا بخونیم نهج البلاغه رو، مانوس با نهج البلاغه باشیم. و خدا میدونه کسایی از تو همین کوفه رفوزه شدن در حالی که کنار امیرالمومنین بودن، و کسایی هم کنار امیرالمومنین رشد کردن. این فضا هنوز هست، میتوانیم کسی دم از علی بزند مرامی بویی و مسلکی از علی نبره، و برعکس. همین شبا بود دیگه، امام مشبا میگه داشتم رد میشدم از کنار یه خرابه، دیدم اون کوره داره گریه میکنه، گفتم که یه آقای هر شب میومد اینجا به من سر میزد و اینا. چند شبه نمیاد، امام مشتبه گفتم اون بابای من بود علی، از آن دفنش میاد. بچه هاشم هم اینطور بودن. هیچ چیزی میخوام بگم شاید در اذیت بشید، اما بفهمیم بدونیم به کی باید تحصیل کنیم. بنی اسد وقتی داشتم بدن حضرت سید و شهدا رو دفن میکردم، من با اجبار اینا رو میگم. ما یه سری چیزها رو تو روزه و مقتل و اینا میگیم میشنویم، اما خدا میدونه این روزهایی که میشنوید همش توش رشد دیده شده، همش تربیت میشه آدم توش. چون اهل بیت اینقدر اگر رشد تو این روزه ها ندیده بودن اینقدر توصیه نمیکردن. حتی شما رفتارتون تو روزه چجوری باید باشه، خونسا باشی بشینی نگاه کنی، زمزمه کنی، حنجرتو خرج کنی، تا به این جزئیات اهل بیت برای ما کم نذاشتن. امام صادق فرمود رحم الله، خدا رحمت کنه اون کسی که تو مصیبت حسین ما صداش بلند میشه. یعنی شما وسط روزه یه داد میزنی زیر ریزش رحمت دعای امام صادق قرار گرفتی. اینا همه حساب که چرا این همه رغبت، چرا انقدر هول دادن و احرام شدن ما تو بساط روزه باشیم، روزه بگیریم، روزه بخونیم، روزه بشنویم؟ چون توش رشده. اگر نبود که اصلا تکراری میشد، کهنه میشد. مگه بدتر از عاشورا جنگ هایی را ما داشتیم؟ مگه جنگ گلادیاتورا نبوده؟ انقدر جنگ هایی داشتیم تیکه پاره کردن همدیگه را. کو همه عاشورا به تیکه تیکه کردنش، همه عاشورا به آب بستنش هم نیست. که اگر به آب بستن بود، مگه تو همین صفین معاویه آب رو لشکر امیرالمومنین نبست؟ و حالا جلوه های دیگه است. چی تو این عاشورا خوابی دیگه؟ رشده. شما یه روز هشتم از صبح تا شب 8 جا 10 جای وقت میرید روزه علی اکبر گوش میدید، هم یکی میخونن. اون دفعه آخر شبیه رو که گوش میدی، انگار برای اولین بار تو عمر روزه علی اکبر گوش میدی، همون حالو داری. یعنی تازه است، یعنی رشد توشه، میشه تربیت شد. مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگه من یقین کردم روزه ها تالی تلو قرآنه، کهنگی نداره. که اگر کهنه میشد که 14 قرن به ما نمیرسید. و دشمن از این روزه ها داره میترسه. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، رئیس حوزه علمیه قم، در زمان رضا شاه ملعون وقتی که برگشتن گفتن آن روزه ها تعطیل، قدغن که روزه گرفتن، عاشق عبدالکریم به عنوان اعتراض درسشو تو حوزه تعطیل کرد. گفت تعطیل 1 هفته شد 2 هفته شد 3 یه ماه، دیدن خبری نشد، تلوار ریختن در خونه آقا، گفتن آقای مستحب بیا حالا ترک شده دیگه، روزه ترک شده، چه درس‌ها رو تعطیل کردی؟ یه روزه مستحبی تعطیل شده. آقا فهمود بله، روزه سید و شهدا سلام الله علیهم مستحبه، اما مستحبی که در زیر لواش 1000 تا واجب میاد بیرون. بعد عاشق عبدالکریم گفت امروز روزه هاتون رو خاموش میکنن چراغشو، فردا معجر از سر زناتون میکشن بی حجابشون کنن. همون هم شد. شما بحث کشف حجاب رو ببینید درست بعد از تعطیل شدن روزه هاست میگیرن. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی تو محراب وای میستاد، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگه میگه صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله الله اکبر. طلبه ها ریختن گفتن آقا از ما سوال میکنن کجای فقه اومده قبل از تکبیرت الاحرام سلام، جایی روایتی فرمو هیچ نیست، نه تو فقه اومده نه تو روایته. رو چه حسابی اینو میگی؟ مردم دینشون از شما میگیرن. فرمود هیچ، رو قدر شناسی. من وقتی که میام تو محراب وای میستم نماز خونم، این نماز از حسین دارم. کمترین قدر شناسی اینه که قبل از اینکه بگم الله اکبر یه سلامی به اربابم بدم. چقدر خوبه آدم بفهمه در این خونه، چقدر شعور خوبه، چقدر آدم فهمیده رو میخرن در این خونه. بچه ها یکی از چیزایی که این شبا میخوان در این خونه فهم بخواین، آدم فهمیده رو بریزه به پاش براش میکنن در این خونه. خدا شاهده دارم میگم بنی اسد روز دفن آقا آمدن پیش حضرت زین العابدین علیه السلام گفتن آقا موقعی که بدن باباتو برگردوندی روی حسیر، از شونه تا پشت کمرش پر از زخمای کهنه بود، گوشت اضافه، زخم. قبل از عاشورام جنگی درد داده بوده، از پشت زده بودن آقا رو که زخم خوب شده بوده، گوشت اضافه آورده بوده، کبود بود. امام سجاد گریه کرد، فهمود نه این زخمای کهنه جای اون کیسه های سنگینی بود که بابام به دعب از باباش امیرالمومنین علی علیه السلام این بچه های کوفه رو همه رو سیراب کرد و گشنگیشون رفت کرد. بعد امام سجاد ریخ به هم گفت آقا چی شد؟ گفت من برای این من گریه نکردم. گفت رو چی حساب؟ گفت اونایی که بابامو زدن خودشون هم خبر نداشت، بچه هاشون توسط بابام سیر می شدن. یعنی کسای بابامو روز عاشورا زدن که خودشون شبا توسط بابام گشنگیشون برطرف شده بود. یعنی سیره امیرالمومنین که به امام حسین رسیده هم دیدن. یکی اینم بگم و رد بشم، یکی از اسنادی که بعضیا میگن نه برهنش نکردن همینه، چون دیدن بدن رو به که امام سجا گفتن آقا کمرش، اومدن به مرحوم عاشق جعفر شوشتری گفتن آقا کجا میگن لباس جدتو دره بردن؟ گفت برو این سند که مردم بنی اسد اومدن این زخمای پشت کمره بابامو به امام سجاد گفتن. رو لباس که معلوم نمیشه که. و هر کس که در این دوران با بصیرت، با فکر، با فهم و با شعور پای امیرالمومنین وایساده تو تاریخ ماندگار شده رفقا. همه این حرفایی که تاریخ که میخوایم بزنیم، تاریخ نمیگیم رمان باشه، تاریخی خوبه که تطبیق بشه. ببینم من چی کارم؟ ولی ما هی تاریخ 4400 سال پیش هی ورق بزنیم، خب چی گیر ما میاد؟ چی گیر ما؟ حالا اشعث 20000 نفرم تو صفین ورداشت با تو لشکر معاویه، اردوی آقا رو خالی کرد. حالا الان چی به چه درد امروز ما میخوره؟ خیلی به درد میخوره. چون اگر تاریخ تطبیق بشه، در مرحله‌ای که سفره تمیزه بین حق و باطل پهن شد، میتونیم نمره قبولی بگیریم یا رفوزه بشیم. اینا درسه. تو رو خدا روزه هایی که گوش میدید تو جلسه گریه کنید، داد بزنید، حقش رو ادا بیارید، ولی بعد تو فضاهای خلوت خودتون به روزهایی که پاش گریه میکنید فکر کنید. رشد میده آدم ها، اصلا یه مسیرهایی براتون وا میشه. یعنی چجوری؟ یکیشو من الان میخوام براتون بگم. این آقایی که امشب میخوام براش گریه کنیم، سینه بزنیم، ببینید عباس همه این که به مقام بابل حوائجی رسید، والله قسم به خاطر خوشگلیش نیست، برای قد بالاش نیست، برای ابروهای کمونیش نیست، برای چشاش نیست. نه اینکه عباس خوشگل نبوده، امام صادق علیه السلام فرمود همه بنی هاشم خوشگل بودن، اما عباس یه نمک دیگه ای داشت. این امام صادق فرمود بالا هست بوده، وگرنه قمر تا دلتون بخواد ما قمر داشتیم. به پیغمبر میگفتن قمر بدها. سر حضرت قاسم رو وقتی که علیه السلام رو پیش یزید سرا رو آوردن، تا چشمش به سر حضرت قاسم افتاد، سه مرتبه یزید از روی تعجب بلند شد نشه، گفت یا للعجب. گفتن یزید چته؟ گفت این سر کیه؟ کفل قتل قمر، یه تیکه ماه آوردید برام نه سر. گفتن این سر آزاده امام مجتبی است. فهمود اگر غیر این بود بعد شک میکردیم، چون همه گفتن حسن هم خوشگل بوده. حسن جا می اومد خیابون بند می اومد، همه خوش، همه قمر بودن. اومد پیش بعضی آقا چه جرأت هایی دارم، میخوام یه چیزی تش بگم ها، دقت کنید. من همینا اصلا یا روزم باشه یا نباشه، وقت روزم این نکته رو بگم، آسید میان استفاده میکنه، اینا برام مهمتره. الله اکبر. اومد پیش امام صادق و آ مقام سلمان بالاتره یا مقام عموجانتون؟ خیلی بعضیا جرأت دارن. امام صادق یه نگاه کرد فرمود البته سلمان و منا. الان میخوام کد دستتون بدم ها، اونایی که اهلش باشن امشب میدونن چی باید از عباس علیه السلام بگیرن. برگشت به امام صادق، آقا مقام سلمان بالاتره یا مقام عموجانتون؟ آقا فرمودن البته سلمان و منا، سلمان از ماست، به مقام منا رسیده، ولیکن به به از این جمله آقا باید با طلا نوشت. گفت البته سلمان و منا، ولیکن هر کس در عالم به مقام سلمان میرسه نگاه عموجانم او رو سلمان میکنه. یعنی اگه سلمان شده سلمان، عباس نگاهش کرده. یعنی چی؟ یعنی تا صبح قیامت این آقا کسی رو نگاه کنه نزد اهل بیت به مقام منا میرسه. امشب بهش بگو آقا از اون نگاه منو نگاه کن، یه نگاه امشب کنه هممون در خونه امیرالمومنین محرم میشیم. رضا امام صادق بلند شد رحم الله عمی العباس، ان عمی العباس نافذ البصیره، چشای چیزی داشت که برای اولیاء خدا جذاب و کاشف الکرب بود و برای اونهایی که زاویه با ولایت بابام داشتن پسشون میزد. رضا اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا یه سری ها کنار علقمه بالای 2000 نفر افتاده بودن، مرده بودن، به اندازه بند انگشتم رو بدنشون زخمی نبود، اینا به چه مرضی مردن؟ فهمود عموجانم که داشت میرفت کنار علقمه نگاه کرد اینا قالب تویی کردن مردن. با نگاه عباس این آقا. حالا چی میخوام بگم؟ گفتم اومدم با این حواس به این بعد بریم فکر کنیم. شب تاسوعا، یعنی غروب روز تاسوعا، شب عاشورا، برای آقا امان نامه آورد. اینو دیگه همتون میدونید. چی آورد؟ شمر. شمرم داییش نیست، دقت کنید. قوم بنی کلاب اصلا سنخیتی نداره ام البنین با شمر ابن زرجوشن. ام البنین خانوم باباش حزام ابن خالد، مادرش سمام خانوم، کتک خورده محبت امیرالمومنین هست. باباش تو مجلس مسجد کوفه، بابای ام البنین حزام ابن خالد بلند داد میزد میگفت علیون خیر البشر، میریختن آدم های معاویه انقدر میزدنش، میومدن بهش میگفتن خب بابا نگو نخوری، گفت اگر کتک خوردن برا علی سر قفلی نداشت فاطمه پاش کتک نمیخورد. خوبه که او خورده، میگم تا کتکم بخور میارزه کتک خورده. میرم اینا تو قوم بنی کلاب رسم بوده، رسم بوده که اگر کسی از بنی کلاب تو لشکر مخالف بود او رو پسران خواهر صدا میزدن. اینو دقت کنید، بعضی هم میگن شم دایی عبا، اینا اینطوری نه، رو ارق قبیله ایش برای عباس و ستاداداشش اما نامه آورد. خب جریان اما نامه یک فصل عجیبی تو دوران فصلت عاشوراست که خیلی قابل تحمل، هنو ازش رونمایی نشده. خب این اومد عروده کشید، ایشالله من و شما زنده باشیم، یه تاسوعا زنده باشیم برای این آقا نوکری کنیم، ایشالله تو حرمش، حرم عباس، خیلی خوبه. وقتی که اومد امان نامه بیاره، ست داداشش اوورد تو گوشه خیمه، گفت جوابشو ندید، این آدم عوضیه. الان هم خیال میکنم ما با این چه نسبتی داریم، آب روی حیثیتمون میره، جوابشو ندید. خدا نکنه آدم از رفیق بعد، فامیل بعد، بعد آدمو منسوب کنه. تو همین حال بود یا دید دست سید و شهده اومد، فرمود عباس جا ولو فاسقه، اما در خونه حسین اومده، پشت در واقع. این یعنی چی؟ یعنی اگه شمر باشی در خونه امام حسین، یا در رود بازه، بعد شما در خونه آقا رو بزنی پشت در بمونی؟ لا والله، گو پشو اینجا خیمه حسین، پشو جوابشو بده. در رو باز کرد، نگو چی میخوا؟ گو اما نامه آوردن. اما نامه رو گرفت، پاره کرد ریخت تو صورتش، گو تبت یدهاک، دستت بشکنه، برا من داداشام امان رو بردی، در حالی که پسر فاطمه امان نداره. برو برو، اگه اینجا وایسی گردنتو میزنم. چیزی بگم؟ آکاش میزدی گردنش. آش میزدی کار به گروه به آشوره. بعد دل مادرشو ریخته به چی میخوام بگم که فش فکر کنید؟ آقا در ولایت پذیری هیچ کس در مقام ولایت پذیر نسبت به امام مقامش به عباس نمیرسه، شک نکنید. بابا امام زاده است، بخواین نخواین عباس امام زاده است، اما هر کی به حسین میخواد برسه بابش عباسه. چهار تا امام معصوم مثل که رکوع برن خم شدن، دستاشو بوسیدن. چهار امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. مگه عباس چی داشت؟ چی داشت؟ چی از عباس باول حوائج ساخت؟ نکته اینجاست، باید بهش فکر کنیم. اما نامه پیام داره تا صبح قیامت، که چی؟ یعنی اگر تو عالم عباس هم باشی، دشمن طمع میکنه دستتو از دست ولی جدا کنه. دوباره تکرار میکنم، اگر تو عالم عباس باشی، تو ولایت پذیری، دشمن طمع میکنه دستتو، یعنی همه جور کار میکنه دستتو از تو دست ولی جدا کنه. پیام شمر و امانامش یعنی این. حواسمون باشه تا دستمون تو دست ولیه حالمون خوبه، دشمن داره اینو جدا میکنه، جلساتمون رو دارن جدا میکنن. این که آقا انقدر حضرت آقا میفهمه، ما با هیئت سکولار ما نداریم. هیئت سکولار چیه؟ هیئت این که یعنی هیئتی که توش حرف از شهدا نیست، حرف از امام نیست، حرف از اون اهدافی که امام صادق فرموده برید روزه، برید روزه نیست. یعنی فقط برید بشینید سینه بزنید گریه کنید، بیرون اینجا چه خبره به درک، اون گریه‌مون رو بکنید. این یعنی میشه هیئت. الان دارن این کار میکنن، الان زمان رضاشاه نیست، جرأت نمیکنن بیان در حسینیه به من نه چرا خاموش کنم اگر روزه تعطیل. غلطا رو نمیتونن بکنن، اما از مسیر دیگه میان تو خود هیئت، تو وسعت گریه رو دیگه کار میکنن که خونسا باشی، یعنی روی شهادت طلبی غیرت دینی نداشته باشی. حواسمون جمع باشه، ما هر چی داریم از پر شهدا داریم، از برکت امام داریم، از برکت انقلاب و نظام داریم. آب ببخشید تو رو خدا، یه چیزی درد منه همیشه، به خدا روز عاشورا برداره تاریخ و مقتله ببینید، من خودم دنبال این چیزام پیداش میکنم. روز عاشورا تو کوفه، زنهای کوفه میگن ظهر عاشورا تو زیر زمین خونامون میدیدیم صدای حق حق گریه میاد، میرفتیم میدیدیم مردمو حق حق دارن گریه میکنن، میگیم چته چرا گریه میکنن؟ الان که ما اینجا داریم میگیم برای قربت حسین گریه میکنیم. ابن عساکر میگه تو زیر زمین خونهاشون برای قربت حسین گریه میکردن، در حالی که همون لحظه داشتن ته گودال میزدنش، ولی حاضر نشدن هزینه بپردازن پای حسین، حاضر نشدن سر بالا نیزه بدن برای حسین، حاضر بودن بشکه بشکه برای قربتش گریه کنن، ولی حاضر نشدن هزینه بدن. پای حسین هزینه داره، مفتی نیست. گریه کن امام حسین، سینه زن امام حسین باید هزینه بپردازه. تو اینجا شهدا اینو فهمیدن. شباب بخوان گو حسین جان یه کاری با من بکن، من سرش اگر قرار بشه یه جای هزینه کنم بتونم این رویه رو داشته باشم.